ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ویکتور یانوکوویچ میگوید از مبارزه دست بر نخواهد داشت. دادستانی کل اوکراین خواستار استرداد ویکتور یانوکوویچ از روسیه خواهد شد. اسفر فرهادی نشان عالی هنر و ادبیات کشور فرانسه را دریافت کرد. سلام بر شما، من وحید پور استاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین روز جمعه در نخستین کنفرانس خبری پس از برکناریش اعلام کرد که همچنان خود را رئیس جمهوری قانونی این کشور می داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای یانوکوویچ که در شهر روستوف دون در روسیه در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، افزود از مبارزه برای آینده اوکراین علیه کسانی که می‌خواهند با ترور و ایجاد ترس حکومت کنند دست بر نخواهند داشت. ویکتور یانوکوویچ که توسط پارلمان اوکراین از سمت خود برکنار شده، گفت که به زور و توسط نیروهای هوادار به گفته او فاشیسم برکنار شد و غرب را متهم کرد که از مخالفانش حمایت می‌کند. رئیس جمهور برکنار شده اوکراین همچنین گفت که دستور تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان مخالف خود را نداده است. او برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در اردیبهشت ماه را غیرقانونی دانست. رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین گفت که خواستار حمایت نظامی روسیه نشده است و با اشاره به وضعیت در شبه جزیره کریمه افزود که این منطقه با حفظ موقعیت خودمختاریش باید به عنوان بخشی از اوکراین باقی بماند. اما دادستانی کل اوکراین هم روز جمعه اعلام کرد که خواستار استرداد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین از روسیه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این میان وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که دارایی‌های 18 اوکراینی را پس از درخواست وزارت خارجه آن کشور توقیف می‌کند. وزارت خارجه اتریش به نام این افراد اشاره نکرد. دولت لیختنشتاین نیز اعلام کرد که دارایی‌های مقام‌های دولت سابق اوکراین را توقیف خواهد کرد. دولت سوئیس نیز اقدامی مشابه گفت که دارایی‌های 20 تن از مقام‌های اوکراینی از جمله ویکتور یانوکوویچ و پسرش را توقیف کرده است. اسقر فرهادی، فیلمساز ایرانی و نخستین برنده جایزه اسکار در ایران، نشان عالی هنر و ادبیات کشور فرانسه را دریافت کرد. به گزارش سایت وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه، آقای فرهادی روز پنجشنبه این نشان عالی را از وزیر فرهنگ این کشور دریافت کرد. نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه از سال 1957 میلادی هر سال به کسانی اعطا می شود که مشارکتی چشمگیر در زمینه اعطای فرهنگ، هنر و ادبیات داشتند. به گفته یه مقامات دولت 11 علاوه بر سوخت در ایران، قیمت برق نیز از فروردین ماه برای مشترکان افزایش می‌یابد. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان این افزایش قیمت‌ها می‌تواند تبعات منفی اجتماعی نیز در پی داشته باشد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
بهای برق مصرفی در ایران به میزان 25% افزایش یافته است. این را وزیر نیروی دولت 11 حمید چیتچیان اعلام کرده است. به گفته آقای چیتچیان، این افزایش قیمت اگرچه از اسفند ماه آغاز شده، اما بر روی قبوز فروردین ماه مشترکان اعمال خواهد شد. این در شرایطی است که پیش از این نیز بر اساس بودجه سال 1393 مصوب مجلس اعلام شد قیمت حامل‌های انرژی چون بنزین و گازوئیل نیز در سال جدید با افزایشی قابل توجه همراه خواهند بود. از سوی وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب‌نیا روز دوشنبه 5 اسفند ماه اعلام کرد که دولت مکلف است به صورت تدریجی و با شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش دهد. دلایل این افزایش به رغم وضعیت اقتصادی نابسامان طبقات گسترده اجتماعی در ایران چیست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
علی‌رغم اون چشمانداز خوشبین و روشنی که دولت گذشته داشت در مورد اجرای هدفمند کردن یارانه‌های، این هدفمندی نتونست باعث کاهش کسر بودجه بشه، بلکه مزید بر علت شد و ایجاد کسر بودجه انبوهی کرده که دولت مجبور شده از سرمایه‌گذاری عمرانی و از منابع دیگه تأمین بکنه پرداخت این یارانه‌های نقدی را. و این وضعیت و وضعیتی نیست که بشه به شکل پایدار نگرش داشت، بلکه با توجه به تورم افسار گسیخته و مشکلاتی که دولت برای جذب منابع داره، مشکل روز به روز بدتر میشه. بنابراین تنها راهی که باقی مونده اینه که دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این کسر بودجه رو مشکلش رو حل بکنه تا بتونه من بعد با کاستن از کسانی که از یارانه استفاده میکنن احیانا توازنی رو ایجاد بکنه در بودجه هدفمند کردن یارانه ها.
بر اساس قانون بودجه 1393 از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ 48 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است. این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است. درباره این افزایش قیمت‌های برق و سوخت در ایران اقتصاددانان دیدگاه‌های مختلفی دارند. برخی آن را سبب ساز بحران‌های شدید اجتماعی می‌دانند و برخی دیگر دولت را ناچار به این افزایش قیمت‌ها. احمد علوی، تحلیلگر اقتصادی:
طبیعیه که حل این مشکل البته به نفع جامعه خواهد بود، اما مسئله اساسی اینه به چه قیمتی. دولت نمیتونه با توجه به پیامدهای منفی که داره به یک باره این قیمت حامل‌های انرژی رو آزاد بکنه، بلکه میباید پله‌وار و با توجه به شرایط و کنترل شده این کار رو انجام بده و با برداشتن هر گام و با ارزیابی هر کدوم از پیامدهای مثبت و منفی سعی کنه اون اقشاری که بیشترین آسیب‌ها رو می‌بینند رو در واقع تأمین بکنه، حمایت بکنه.
به هر حال مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها گفتند که برای تأمین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌های خود با مشکل درآمدی مواجهند. به گفته مقام‌های دولت کنونی و نمایندگان مجلس، دولت محمود احمدی نژاد ردیف‌های بودجه عمرانی ایران را هم به یارانه‌ها اختصاص می‌داد که به توقف بسیاری از طرح‌های عمرانی انجامید. دولت روحانی گفته است قصد ندارد منابع عمرانی را صرف یارانه‌های نقدی کند.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جزئیات تازه‌ای از بدهی‌های بابک زنجانی رو بازگو کرده. او در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی گفته که بخش بزرگی از بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران رو پرداخت کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی که روز پنجشنبه در ادامه سفر خود به هرمزگان با تعدادی از متخصصان این استان دیدار کرده بود، تأکید کرده که همه این پول نه اینکه یک محموله نفت خام را بدهند که ببرند و بفروشند، بلکه پول نقد به این فرد داده شده تا بدهی‌ها را با آن پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی میگوید تمام این 2 میلیارد و 600 میلیون دلار پول نقد نیست، بلکه بخش بزرگی از آن پول نقد است. ایسنا هم به نقل از حسن روحانی گزارش داده که او با بیان اینکه عده‌ای در کشور سختی میکشند و دچار مشکلند و عده‌ای با حیله پول بیت المال را برداشتند گفته است، زمانی که بحث فساد 3000 میلیارد تومانی مطرح بود، دهانها از این میزان باز بود و اکنون 9000 میلیارد تومان است. حسن روحانی در این حال این را هم گفته که تازه اطمینانی نیست که این 9000 میلیارد تومان همه اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعداً کشف شود. اکبر ترکان از مشاوران حسن روحانی پیش از این در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان از افشای یک فساد 10000 میلیاردی در آینده نزدیک گفته بود و تلویحاً اظهار داشته بود که این فساد در دولت محمود احمدی نژاد رخ داده و فساد 9000 میلیاردی که اخیراً بارها به آن اشاره شده تنها بخش کوچکی از آن بوده است. اکبر ترکان همچنین گفته بود مجموع تخلفاتی که دیوان محاسبات کشور در 8 سال گذشته از دولت گزارش کرده 10 میلیارد دلار است. قوه قضاییه و دولت از بابک زنجانی، سرمایه‌دار و بازرگان مورد حمایت دولت محمود احمدی نژاد به عنوان فردی نام می‌برند که بیش از 2 میلیارد یورو از پول نفت ایران را در خارج از کشور در اختیار دارد، اما از بازگرداندن آن به ایران خودداری می‌کند. او بیش از 2 ماه است که به دلیل این بدهی و اتهامات دیگر مانند جعل اسناد دولتی در بازداشت به سر می‌برد و مسئولان قوه قضاییه گفتند امکانات لازم برای بازگرداندن این مبلغ را در اختیارش گذاشتند. حسن روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود ابراز امیدواری کرده که این پول به بیت المال بازگردد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنید. و اما منجیان دریاچه ارومیه نام یک گروه علمی متشکل از استادان و کارشناسان چند دانشگاه در آلمان است که برای احیای دریاچه ارومیه طرحی 10 ماده‌ای تسلیم کمیسیون عالی نجات دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست ایران کردند. شهرام میریان از آلمان گزارش میداد.
نزدیک به 2 دهه است که بنا به دلایل گوناگون آب دریاچه ارومیه رو به خشکی گذاشته، به طوری که برخی کارشناسان بر این باورند از این دریاچه تنها 1/5 و بعضی هم معتقدند 40% باقی مانده. ولی آنچه مسلم است این است که اگر هرچه زودتر جلوی خشک شدن تدریجی آب باقی مانده این دریاچه گرفته نشود، ایران با یک فاجعه بزرگ زیست محیطی روبرو خواهد شد. برای نجات دریاچه ارومیه تاکنون 10 همایش تخصصی و کارشناسی در داخل و خارج ایران برپا و راهکارهایی هم ارائه شده، ولی تاکنون گامی عملی و جدی در راه احیا و زنده نگاه داشتن این دریاچه برداشته نشده. منجیان دریاچه ارومیه نام یک گروه علمی متشکل از استادان و کارشناسان چند دانشگاه در آلمان است که ضمن دیدار از دریاچه ارومیه و شرکت در چند گردهمایی در ایران، نتیجه مطالعات و بررسی‌های خود را برای احیای این دریاچه در 10 ماده تسلیم کمیسیون عالی نجات دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست ایران کرده. احد رحمانزاده استاد دانشگاه شهر بن سخنگوی این گروه علمی است که در گفتگو با ما باز کردن 20 تا 25 درصد آب 40% احداث شده به روی دریاچه ارومیه را اولین گام مهم برای نجات این دریاچه دانسته و سپس درباره مهمترین اقدام‌های عملی بعدی اینطور گفته.
طبق آمار رسمی در حدود 18,000 چا در اطراف دریاچه ارومیه ساخته شدن. مسئولین محیط زیست محل گفتن که حداقل نصف این چاهایی که ساخته شدن غیر قانونی هست. ما پیشنهاد کردیم اون چاهایی که غیر مجازن حدود 9,000 اونا رو بلافاصله بایست جلوشون رو گرفت و درباره 9,000 تا دیگر که باقی میمونن مطالعه علمی کرد، دید که کدام یکی رو میشه نگرداشت، کدام یکی رو لازم نیست نگرداشت و جلوش باید گرفته بشه. و مورد خیلی خیلی بسیار مهمی است آن پلیس که بین دو طرف دریاچه ارومیه ساختن، راه تبریز ارومیه رو از وسط دریاچه به هم وصل میکنه. اسم اون پله، ولی حقیقت اینه که اون پل در اول و آخرش، یعنی 2/3 اون پل به صورت سده، فقط وسط اون پل بازه که آب بیاد جریان پیدا بکنه. وقتی جریان آب گرفته شد درجه حرارت آب میاد بالا، باعث بخار و در نتیجه خشکی آن دریاچه میشه که شده. و چون اطراف اون پل یا سد داره خشک میشه، در واقع الان اگه وردارن معلوم نیست تا چه اندازه‌ای مورد ثمر خواهد. یکی از هدف‌های ما اینه که این مشکل دریاچه ارومیه رو یه مقدار جهانی بکنیم، تمام دنیا متوجه بشن که چه خبره.
احد رحمانزاده سخنگوی گروه منجیان دریاچه ارومیه در آلمان در پایان این گفتگو یادآور شده اعضای این گروه جملگی روابط علمی با دانشگاه‌های ایران دارند و شماری از نمایندگان مجلس آلمان از جمله خانم کلاودیا روت معاون این مجلس هم همکاری خود را در پیش برده فعالیت این گروه ابراز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.